خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلوات دوم رو با سلامتی حضرت استاد قرارتر ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب رسیدیم به آیه 6، آیه 7 اذا القوا، درسته؟ اذا القوا فیها سمعوا. قبل از اینی که وارد این آیه بشیم چند تا تجزیه مونده از جلسات قبل به اینها بپردازیم، بعد از تجزیه و بررسی کلمات وارد خود آیه بشیم. بفرمایید رو عبارت بخونیم. مورد 21
تمیزا شکافته می شود، متلاشی و پراکنده می شود. فعل مضارع از باب تفعیل می باشد و در
نه این که نوشته فعل مضارع از باب تفعیل، این غلط اشتباه چاپیه توی کتابه. از باب چیه؟ تفعل. در اصل تمیزه یا تمیزو تمیز. در باب تفعل چون در صیغه هایی مثل صیغه 4، 5، صیغه 7 2 تا کنار هم دیگه قرار میگیره،
2 تا
و 2 تا هم ثقل رو ایجاد میکنه، سنگینی رو ایجاد میکنه، برای رفع ثقالت یه تایی رو حذفش میکنند. از کجا بفهمید؟ از حرکت آخر میتونید بفهمید که ما فعلمون ماضی است یا مضارع است. چجوری؟ ما میگیم ماضی تفعل تمیز، ولی به مضارع که میرسیم میگیم چی؟ تتمیزو. خب یه تایی رو میندازیم به خاطر ثقالت، میشه چی؟ تمیزو. فهمیده شد؟ آقا مصادی این از فتحه یا ذمه آخر دیگه شما میرسید که آیا این فعل مضارع است یا فعل ماضی هست. خب از باب تفعول و در اصل تتمیزو بوده که تا اول آن حذف شده است، چون الفاظ عربی مسلک قرآن به شیوه است که یک آن به حسب جایگاه کلام متفاوت داد، الفاظ شیوا ادا بشوند، راحت ادا بشوند و به صورت شیوا و شیرین هم شنیده بشوند. زبان از ادای الفاظ لذت ببرد، گوش هم از شنیدن الفاظ لذت ببرد. این الفاظ فصیح که میگم همینن، او زمان فصاحت الفاظ عربی به شیوهی بوده که قله و دله بوده، الفاظ به صورت قلیل شیوا ادا میشدند اما مفاهیم عمیق هم به دنبال داشتند. بفرمایید. 23
خش کردن. خش قید بر وزن فعل مصدر سمائی سلاسی مجرد از فعل غاب یعید و نیز اسم مصدر فعل غیبه و اغابه باب تفعیل و افعال است.
باب تفعیل و افعال است. خوب توجه به من داشته باشید، آیم حواسو باشه کاملا. غیز دو ترجمه براش میاره. یک ترجمه خشم کردن، ترجمه دوم خشم. این مباحث باید بهش پرداخته بشه. کسی که یک ترکیب خوب رو میخواد از کلام ادا کنه برسونه به طرف مقابل، شرطش اینه که تجزیه خوبی ارائه بده. تجزیه مسئله بسیار مهمیه. دو ترجمه ارائه میده، یکی خشم کردن، دوم خشم. چرا؟ چون دو احتمال در غیظ وجود داره، یکی مصدر، دوم اسم مصدر. در جلسات سابق گفتیم که مصدر اونی که دلالت بر خود کار میکنه، انجام کار میکنه، که نشونه فارسیش همینه که آخر ترجمه فارسیش دالونون یا تاونون میاد، که اگر اون نون رو شما حذف کنید باقی مونده فعل ماضیه. اما اسم مصدر اونجوری که کتب صرفی ارائه میدن، اون اسمی که دلالت بر نتیجه کار میکنه. یه موقع این من سابقا گفتم، حالا چون بعضی آقایون باز اومدن بازم خدمت عرض کنم. یه موقع میگیم غسل، یک موقع میگیم غسل. غسل یعنی شستشو انجام دادن، غسل به نتیجه شستشو میگن. نتیجه‌ای که حاصل میشه میشه غسل، اون حالت حاصله. نتیجه خشم کردن میشه خشم. خشم کردن یه حالاتی میخواد، حالاتی حالا مثلا در انسان باشه، حالت صورت، چهره. خب نتیجه اون حالات چهره انسان میشه چی؟ خشم. یا یک قیدی رو سابقا ارائه دادیم، گفتیم در مصدر قید انتصاب به فاعل وجود داره، ولی در اسم مصدر قید انتصاب به فاعل وجود ندارد، انتظار نمی رود. شما وقتی میگه خشم کردن، یک کسی باید باشه که این خشمه رو به هر حال انجام بده، ولی خشم نتیجه انجام دادن کسی است، دیگه اون فاعل نمیخواد. حالا مصدر از چی؟ به هر حال ماده ای، اسم مصدر از چه ماده ای؟ غیظ بر وزن فعل مصدر سمائی. گفتیم در ثلاثی مجرد مصدر وزن مشخصی نداره، مصدر میگن سمائیه، یعنی وزنش رو از قاعده نگرفته، طبق قاعده نیست، موکول به شنیده های عربه. قیاس یا قاعده، زمانی قیاس و قاعده میشه که کثرتی وجود داشته باشه. شما میگید مصدر افعل یفعلو میشه افعال. چرا میگه افعال؟ چون به کثرت از عرب شنیدی که مصدر افعل یفعلو افعال میاد، ولی اینجا نمیتونه قاعده بدی، قاعده مشخصی ارائه داده نمیشه. غیظ بر وزن فعل مصدر سمائی ثلاثی مجرد، چون ثلاثی مجرد اساسا مصادرشون قاعده من نیست، میگم سمائیه. از فعل غاز یغیزو، از فعل غاز یغیزو. و نیز یعنی اجرف هستا. و نیز اسم مصدر فعل غیزه و اغازه، یعنی باب تفعیل و افعال است. اون دو ترجمه ای که ارائه داد ناظر به همین دو تقدیر و دو تجزیه مشخص بود. یک تجزیه ثلاثی مجرد، یک تجزیه از ثلاثی مزید. چون ما مفهوم خشم کردن از غیظ میفهمیم، مفهوم خشم میفهمیم، اما میتونیم خشم کردن رو موکول کنیم به ثلاثی مجرد، چون در ثلاثی مجرد مصادر وزن مشخص نمیخوان، و اسم مصدر رو موکول کنیم به ثلاثی مزید، چون ثلاثی مزید افعال مصادرشون مشخصه. غیظه مصدرش از باب تفعیل مشخصه، از باب افعال مشخصه، بر وزن افعال و تفعیل میاد اساسا. حالا یک سری وزنهای دیگه هم داره، ولی همون هم چارچوب مشخص داره، مثلا اینجا میگه بر وزن فعال میاد، او فعاله داریم ما، بر وزن فعل نداریم. به همین خاطر میگه اسم مصدر رو از ثلاثی مزید بگیر، یکی میتونید، دوم ناظر به معنا میتونی باشی، میتونید بگید آقا معناش هم بر حال معنای، چون باب افعال میتونه معنای تعدیه رو بده، باب تفعیل میتونه معنای تعدیه رو بده، واجب نیست. میتونه یک فعلی در ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید هر دو یک معنا داشته باشن، هر دو یک معنا. اگر چه همین ماده را اگر به لغت جوگری فرقی پیدا نکردید، این دلیل لفظی رو دلیلش قرار بدید، وگرنه اگر فرقی پیدا بشه معنا ناظر، چون خشم کردن اساسا اگر در حال باب افعال معنی تعدیه رو به ای بدی، در حال اونجا دیگه میتونی بگی خود معنا هم ناظر، چون در اگر متعدی بشه معنی تعدی از باب افعال بیرون میاد، از باب تفعیل بیرون میاد. خب 25 بفرمایید.
25 فعل فروغ اده اسم جمع است و بر افواج جمع بسته میشود.
احسن. یه بحث اسم جمع ما تا به حال بهش نپرداختیم، این بحث رو من اینجا میگمش، انشالله داشته باشید، بر حال روش کار کنیم تا بعد برسیم به خود کتاب، ببینیم خود کتاب چی میگه. اولا اسم جمع اسمیست که مفهوم جمع رو میرسونه به ما، یعنی مفهوم بیش از دو نفر رو به ما میرسونه، همون سه به بالا. اسم جمع چهار تا حالت داره و یک حکم. این مباحث رو میتونی از المعجم المفصل ببینید، موضوع امیل بدی یعقوب هم ببینید، مطالب از اینجا میتونید بیرون بیارید. خب توجه داشته باشید، حواست من باشید، اساسا رویه‌ای که شما در زبان عربی دیدید به این مسلک بوده که هر جمعی یه مفرد داشته باشه، هر جمعی یک مفرد داشته باشه. اسم جمع یه خصوصیتی که داره، اولین حالتش به این شکله که از معنا مفرد داره اما از لفظ نداره، از معنا مفرد دارد ولی از لفظ مفرد ندارد. مثل چی؟ مثلا قوم و قبیله، قوم و قبیله، مفرد قوم و قبیله میشه همون زید و بکر و عمرو و رجل و امرأ و اینها میشن، اینها در معنا و مفهوم مفرد قوم و قبیله هستند ولی از لفظش نیستن. شما در زبان عربی میگفتید مثلا آقا رجال جمعه، مفردش میشه رجل از لفظ خودش، ولی اینجا از لفظ خودش مفردی نداره. این یک. دوم اینه که از لفظ خود دارد ولی از معنا ندارد، از لفظ خود دارد ولی از معنا ندارد. شما تا به حال هر چیز، هر واژه‌ای که جمع بوده مفردش هم مطابقت با لفظش داشته هم مطابقت با معنا داشته. رجال جمع رجل بوده، رجل که مفرد رجال قرار میگیره هم معنا و هم لفظا مفردی برای رجال هست. اما مثلا ما میگیم قریشی، قریشی، یا مثلا یا قریش و قریشی، اینجور بگیم قریش و حزیل و حزیلی، یا حزیل و حزلی، یا رو در نسبت حذفش کنید، حزیل و حزلی، قریش و قرشی، یا رو حذفش کنید، یا حالا با یام بتونیم نسبت بدیم. نگاه کنید آقا، حزیل اون عنوان کلیه که بر یک قبیله میذارن، مفردش هم باید مطابق با همون عنوان باشه، اما شما وقتی میگید حذلی، اسمیه که بر یک شخص دلالت میکنه، یا ایران و ایرانی، ایرانی مثلا ایران یه واژه کلی هست، یا نسبت بدیم به یک کشور مفردش که میگیم ایرانی مطابقه با خودش نیست، درست لفظش یکیه اما دلالت میکند بر اون فرد خارجی، درست شد؟ پس الان از نظر لفظ یکی هن، ولی از نظر معنا یکی نیستن. حذیل اسمیست که دلالت بر قبیله میکند، اسمیست که بر کلی که حاکی از این قبیله است. قطعا اگر مفردی هم داشته باشه با اسمی باشه که دلالت بر چی بکنه؟
چهار حالت،
تو همین حالت قبیله باید باشه. ولی ما میگیم حذیل حاکی از یه فرده، مثلا میگه این فرد حذیلی است،
حذیلی میشه این یک حکم بپشه،
دل حاکی از یک نفر میشه، حاکی از یک نفر، حکم نیست، حکم اون حذیله، اون عنوان کلی، نه که حکم انتصاب کلی که ما میتونیم به قبیله بگیم، اون حذیله، مفردش میشه حذیلی. پس اینجا هم از لفظ مفرد داشته، اما به هر حال از معنا نداشت. سوم، سوم اینه که از لفظ و معنا مفرد داره اما به رویه جمع مکسر اون جمع و مفرد نیست. چجوری؟ نگاه کنید، اون چیزی که ما در ادبیات خونده بودیم اینه که جمع دو نوع جمع داریم، یه جمع سالم داریم یه جمع مکسر داریم. جمع سالم یه جمع مذکر سالم بود که در حالت رفعی واو نون نصبی یا نون، یا جمع مؤنث سالم بود که یک الف و تا میگیره در حالت رفعی ضمه، در حالت نصبی و جدی هم کسره میگیره. یک جمع مکسر داشتیم که یه سری وزنهای خاصی داشت، درست بود وزنای زیاد بود ولی وزنا توی چارچوبای خاص می اومدن، مثلا وزن فعال می اومد مثل رجال. حالا کلمه ای مفرد داره، کلمه ای دارای مفهوم جمع و از لفظ و معنای خودش هم مفرد دارد اما به رویه جمع مکسر نیست، سالم نیست چون واو نون نمیاد، یاونون نمیاد، الف و تا نمیگیره، جمع مکسر هم نیست چون خلاف رویه جمع مکسره، مثل صحب و صاحب. الان ما نداریم که در زبان عربی جمع مکسری بر وضع فعل بیاد، خب اینا رو میگیم اسم جمع، اینا رو میگیم چی هستن؟ اسم جمع هستن. مفردش میشه صاحب، مطابق با لفظ خودش هم هست اما به رویه جمع مکسر نیست. این هم از این مسئله. این چند تا حالت شد؟ سه تا حالت. چهارمین حالت اینه که بعضی از الفاظ در زبان عربی وجود دارن به لفظ الواحد حاکی از جمع و مفرد هستن، به لفظ الواحد، به یک شکل واحدی. مثلا ما میگیم فلک، فلک هم میتونه به معنای کشتی باشد، یک کشتی، هم میتواند به معنای کشتی ها باشد. این هم بهش میگید اسم جمع، مفهوم جمع دارد اما به رویه جمع نیست. چرا به رویه جمع نیست؟ چون به رویه جمع باید اسمی که معنای جمع میده از اسمی که معنای مفرد میده جدا باشه. خب تا اینجا فهمیده شد؟ این چهار تا حالت. اما یک حکمم بدیم، حکممونم اینه اسم جمع از نظر لفظی مفرد و به اعتبار معنا جمع است. پس اسم جمع به اعتبار لفظ مفرد و به اعتبار معنا جمع. مثلا برخوردی که با واژه قوم میشه از حیث لفظی برخورد مفرده، ولی معناش مفهوم جمع رو میرسونه به ما، معنای جمعه. خب حالا گفتم تا این نکته فهمیده بشه، چون از حیث لفظی لفظش مفرد است میتواند تثنیه و جمع بسته بشه. قوم میتونیم تثنیهش بگیم قومان و اقوام، اقوام جمع بیاد. فهمیده شد آقای مسئله؟
بله.
خب یک کسی شاید تو ذهنش بیاد که ما یک واژه هایی داریم به نام جمع الجمع. خب بعض از مواقع جمع هم میتونه جمع بسته بشه، ولی ما میگیم تثنیه و جمع، یعنی هم تثنیه میتونه بسته بشه هم جمع میتونه بسته بشه. هیچ وقت واژه‌ای که جمعه تثنیه نمیتونه بسته بشه، دوباره میتونه جمع بسته بشه که بگیم جمع الجمعه، ولی تثنیه بسته نمیشه. خب بابا بریم رو عبارت کتاب. بله
تو تمام حالت ها جاریه، فقط همه حالت یکی رو دیده
نه کلا این حکمی که گفتیم شامل تمام این چهار تا حالت بگیره، چون اینا از حیث لفظی اساسا محاسبه مفرد باشون میشه، یعنی محاسبه مفرد شدن جاری در تمام حالات. خب واژه فوج، فوج گروه و عده یه تعداد، اسم جمع است و بر افواج جمع بسته می شود.
قاعده
مثلا احسن این قاعده رو پیاده شده، چرا جمع بسته شده؟ چون از حیث لفظی حکمش حکم مفرد است. خب بفرمایید 26.
26 خزنه نگهبانان دوزخ بر وزن فعله جمع مکسر خازن، اسم فاعل از ثلاثی مجرد خزنه می باشد و خزنه به معنای نگاه داشت، انبار کرد و غیره می باشد.
خزنه که به معنای نگهبانان جمع بر وزن فعله اومده. بله جمع مکسر هم هست، چون جمع سالم رویه مشخص داره مذکر و مؤنثش. جمع مکسر برای چیه؟ برای خازن. خازن همین تو فارسی خودمونم میگم، تو فارسی ما استعمال میکنه خازن، درسته؟
خازن بله.
بله. بله. این معربه، این واژه. حالا معرب رو نگیریم چون از زبان عربی حالا وارد فارسی شده، این واژه اساسا عربیه، ما داریم در فارسی استعمالش میکنیم. در فارسی که استعمال میکنیم مرحال ما به فتح استعمال میکنیم، و همین وسائلی هم که استفاده میشه اونم به معنی چیزی که نگه دارنده باشه، حافظ باشه. خب اسم فاعل از ثلاثی مجرد برحال از ثلاثی مجرد خزنه هست و خزنه به معنی نگاه داشت، انبار کرد و غیره میباشد. ها فهمیده شد اینجا مسئله؟ ایاتون اگه سرخومی رو خونده باشید اونجا ما میگیم اساسا جمع مکسر اسم فاعل علاوه بر این که میتونه جمع سالم داشته باشه، چه جمع مذکر چه جمع مؤنث، جمع مکسرهایی میتونه داشته باشه. مثل چی؟ مثل طالب، مثل طالب که اونجا بیان داشتیم که جمعش مثلا طلاب میاد یا همین والد غیر اسم باشه. 27 فرمود
لم یأتی نیامد فعل مضارع مجزوم است و در اصل لم یأتی بوده که لام فعل آن به جزمی ساقط شده است.
سابقا هم بیان داشتیم که جزمی که میخواییم بدیم اگر به هر حال آخر حرف صحیح باشه که ساکن میشه، نون داشته باشه نون حذف میشه غیر از صیغه 6 و 12، و اگر آخرش هم حرف اله باشد خود حرف اله رو باید حذفش کنیم. عطا یعتی بوده در اصل که در حالت جزمی، چون لم جزمیده یاش به جزمی افتاده، و در اصل لم یعتی بوده که لام الفعل آن به جزمی ساقط شده است. یعتی بر وزن یف امی باشد. اگر یادتون باشه قواعد وزنی که در صرف ساده خوندید، در اون قواعد وزن بهتون میگفت که وقتی شما میخواید وزن بدید هر کدام از حروف اصلی که حذف شد در مقابلش همون حرف هم در وزن حذف میکنید. این دقیقا تفهم قاعده است. 28 نظیر بفرمایید.
نظیر ترساندن، انذار دادن از عاقبت کار، ترساننده، انذار دهنده، هشدار دهنده.
خب ببینیم این ترجمه. نگاه کنید چند جور ترجمه کرده. یک، ترساندن ناظر به مصدریت ها. انذار دادن از عاقبت کار بازم ناظر به مصدریت. ترساننده، ببینیم چرا. انذار دهنده، این هم دو نوع ترجمه بوده. دو تا اول به یه شیوه، دو تای دوم به یه شیوه دیگه. حالا یه ترجمه از واژه ترس استفاده میکنه، یه ترجمه از واژه انذار استفاده میکنه. خب یا هشدار دهنده هم آورده. نظیر در اصل مصدر سماعی باب افعال، اون جایی که دالونون آورد آخرش ناظر به مصدریت گرفته، یعنی ترسیدن یا ترساندن باشه، انذار دادن. نظیر در اصل مصدر سماعی باب افعال انذره می باشد، ولی به عنوان صفت مشبهه به معنای منذر، چون صفت مشبهه میتونه به معنای اسم فاعل هم باشه. شما وقتی میگید رحیم یعنی راهم، مع ثبوت، مع ثبوت رحم، یعنی راهم، رحم کننده، مهربان، ولی مهربانی که مهربانیت ازش ثبوتن به ما میرسه. صفت مشبهه به معنای منذر یعنی انذار دهنده نیست استعمال می شود و در آیه همین معنا مراد است. وقتی یه واژه‌ای مردد باشه بین دو معنا دیگه قرینه جهت سازه، قرینه معنا سازه، قرینه به ما میفهماند که کدام معنا رو اراده کنیم. الفاظ ما قبل و ما بعد به ما میفهمانند که کدام معنا باید اینجا اراده بشه. که اینجا نظیر رو به معنای اسم فاعل میگیره منذر. ولی منذر حالا چه فرقی بین نظیر و منذر وجود داره؟ کسی میتونه بگه؟ چه فرقی بین نظیر و منذر؟
نظیر معصوم
بوده. معصوم بوده احسن. منذر میترسونه، ولی ما بحثی از ثبوت یا عدم ثبوت ترس نمی کنیم. ولی وقتی میگیم نظیر یعنی کسی که ثبوتن داره میترسونه، که پیغمبرها به همین شیوه بودن. پیغمبرها دائما انسانها رو از روز قیامت میترسوندن. خب برسیم به این آیه هفتم سراغ ترکیبش. چون امروز بیشتر وقتمونم به تجزیه رفت، یک خلاصه ای از ترکیب این آیه ارائه بدیم. انشاءالله بماند ما بقی برای جلسه آینده. ازا القو فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. این آیه رد مسلک و شیوه بعضی از آقایونی میکنه که جدیدن میخوان شیعه رو به مردم بفهمونن، اما به شیوه غلط. اگر کسی مردم رو دائما امیدوار بکند نسبت به خداوند متعال، مردم تجری میکنن، جرأت پیدا میکنن بر انجام گناه، جرأت پیدا میکنن. ما بگیم حالا جهنمی کجاست، خدا چجور با این مهربانی بر حال کسی رو میسوزونه، پس این آیات علیکی وارد شده. اگر کسی این حرف قائل باشه ها، حالا میخونیم تکاد و تمیز و من الغیظ. وقتی که کفار در جهنم افکنده میشن، نزدیک است که جهنم از کثرت خشم به هر حال منفجر بشه. یعنی به نظر میرسه، دیدید یه ظرفی که روی آتش میذارن، وقتی زیاد روی آتش بمونه محتوای داخلش به هر حال فوران بکنه، انگار میخواد خود ظرف منفجر بشه. خداوند متعال جهنم رو اینگونه برای کفار متصوره. حالا ما بیایم بگیم به هر حال جهنمی وجود نداره، عذابی در کار نیست. پس این روایاتی که از پیغمبر اومده که پیغمبر از جایی میگذشت صدای آه و ناله ای از قبر میشنید، بعد خود پیغمبر گفت مادر این فرد رو بیارید، این مادرش ازش راضی نیست، تو بعد رضایت از اون مادر گرفتن تا این راحت شد. پس اینا همش اصلا بخشی از دین انگار زیر سوال میره. ده بعد مردم تجری میکنه، هر کسی دنبال هر گناهی خاص بره، خدا میبخشه دست آخر. یعنی هیچ عدالتی وجود نداره. حالا شما چه بزنی این فرد رو بکشی چه نزنی بکشی، خدا میبخشه دست آخر. درست شد؟ اینا واقعا شیوه‌های غلطیه. ما باز با هم شیوه‌های پیامبران رو برحال دنبال بکنیم. پیغمبرها نظیر بودن، مردم از قیامت میترسوندن، نه اینکه دائما امیدوار میکردن. خب یه عده بت‌پرست بودن، بگن آقا خدایی که ما داری شما میبخشید، هیچ وقت مسلمان نمیشدن، هیچ وقت ایمان نمیابردن. پس این شیوه ها به هر حال رویه های غلطیه که هر از گاهی تو طول تاریخ هم که نگاه کنین افراد میومدن، این افراد میومدن که به هر حال ما باید بیدار باشیم، ما باید بفهمیم. یه عده هم که دنبال گناه هستن، نمیگم همه ها، یه عده برای توجیه گناه خودشون دنبال افراد را میفتن. طرف نماز نمیخونه، توجیه نماز نخوندن خودشو حرفای این آقا قرار میده، که طرف میگه خدا عذاب کجا، شیعیان کی سوخته میشن، کی فلان میشن. بابا شیعه و سنی نداریم، تقوا ملاک است. درسته ما شیعه داریم، کسی که تابع امیرالمومنین نیست که خدا به فریادش برسه، ولی ملاک هم اینیست که ما اسمن بگیم آقا ما تابع امیرالمومنین. تمام، ما پسر پیغمبر داشتیم به اونجا کشیده شده، پسر نوح به کجا کشیده شده که خدا میفرماد عمل غیر صالح هست. بعد حالا بیایم بگیم آقا چون شیعه هستیم، چون امام حسین داریم، دنبال هر کاری بریم. یه عده امام حسین رو داشتن تو خود کربلا، اون کار رو با امام حسین کردن، حرکت نکردن، دنبال امام حسین را بیفتن، کسانی که شیعیان امام حسین بودن حرکت نکردن سمت کربلا. بعد از اون اتفاق که تو کربلا اتفاق افتاد یه عده بیدار شدن. اصلا اینا یه رویه واقعا قلم مثل صوفیگری که متاسفانه بلاییه که به جان شیعه افتاده این صوفی ها. این هم جدیدن به حال یه رویه ای دارن را میده، مسلکی در را میفته، امیدواری به حال هر کسی امیدوار باشه که خدا اونو میبخشه. پس دنبال هر کاری دوست داشتید برید. حدودا نزدیک به 1000-1200 آیه قرآن زیر سوال میره که مربوط به قیامت و جهنم و غیره است. اینم به این شکل، اگر شکل حادی بود میگه تکاد و تمیز و من الغیز، نزدیکه که منفجر بشه جهنم از خشم. بله، ازا قلو در جلسه سابق ارائه شد که ازا ازای شرطیه زمانیه هست. ازای شرطیه زمانیه دلالت بر شرط می کند، شرط و جزا می کند. خوب توجه کنید، ملاک اصلی در تشخیص ادات شرط یا اداتی که مشترکن بین شرطیت و غیر شرطیت، همون مفهوم سببیت و مسببیته. ازا میتونه ازای فجائیه باشه، میتونه ازای شرطیه هم باشد، ولی اینجا ازای شرطیه میگیریم. چرا ازای شرطیه میگیریم؟ چون بین ما قبل و ما بعد رابطه سببیت و مسببیت برقراره. ازا القوفی ها، زمانی که اونها القائی به جهنم میشند، افکنده در جهنم میشند، سمع اولها شهیقن، از جهنم یک صدای وحشتناکی میشنوند. رابطه سببیت و مسببیت کی اونها میشنوند؟ زمانی که القوفی ها، زمانی که افکنده شوند در جهنم. پس این از این رابطه سببیت و مسببیت میفهمیم که ازای شرطی است. و چون ازا شرطیه زمانیه، زمان که میگیم یعنی ظرفه، تعلق میگیره به فعل جمله جواب. یعنی ازا ظرف است، مفعولن فیست، متعلق به سمع او میشه که به عنوان جواب شما ده. متعلق به چی میشه؟ به سمع او. دو سه نکته دیگه هم عرض کنم حول ازا، انشاءالله ترکیب اساسی آیه بمونه جلسه بعد. بعد ازا ظرفه، تو جلسه سابق هم اثبات کردیم ظرف دائم الاضافه است، همیشه به جمله شرط اضافه میشه. یعنی جمله القوفیها محلن مجرور به عنوان مضاف الیه برای ازا، مضاف الیه برای ازا. بعد جمله جوابش هم محلی از اعراب نداره که سابقا هم ارائه شد که ادات شرط غیر جازم جوابشون هیچ محلی از اعراب ندارد. اینم چون ازا ادات شرط غیر جازم است، جمله سمع لها شهیقا که به عنوان جمله جواب برای ازا قرار میگیره محلی از اعراب ندارد. حالا شاید براتون یه سوالم به وجود بیاد که آقا شما دائما میگید جمله جواب محلی از اعراب دارد یا نداره، جمله شرط رو چه کار کنیم؟ جمله شرط به حسب قرار گرفتن تو کلام بهش اعراب میدن. مثلا میتونید جمله اینجا مستأنفه حساب کنید، جمله استئنافیه بگیرید. وقتی جمله استئنافیه گرفتید، خود جملات مستأنفه یکی از جملاتی بودن که محلی از اعراب هم نداشتن، محلی از اعراب هم نداشتن. خب این ترکیب اساسی این آیه انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
الله سبحانه و تعالی.